بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. عرض شد که تعدادی سوالات رو که در ارتباط با جلسات قبلی بوده بایستی که پاسخگو باشیم تا نظم مطلب یه مقداری روشن بشه. در این بابت سوالی مطرح شد که بحث بود ما در ارتباط با اون چند تا حدیثی که قرائت کردیم، خانواده ها گاهی نمیتونن اون رفاقت، اون صمیمیت داشته باشن. یک سوال بود. سوال دوم این بود که در هر صورت فرزندان گاهی نمیگذارن، با فرزندان چگونه برخورد بشه. البته در کنارش این که 7 مهارت زبان، 11 لغت که زنها نباید به کار ببرند، راه عاشق شدن خدا، اونها هم پاسخگو خواهیم بود. این 3 تا سوال دیگر هم انشاءالله بهش میپردازیم. ادامه بحث جلسه قبل که پاسخ به سوال اول بود، مقدارش باقی مونده. اولویت ها را مطرح میکردیم. بحث به اینجا رسید که در حقیقت اولویت سوم تعیین وقتی برای بودن با اعضای خانواده بود. خب بعد از این اولویت ها بحثایی مطرح شد که برای اینکه بتونیم با خانواده اولویت قائل باشیم، قرار بود که نکته هایی رو رعایت کنیم، وظایف شرعی رو بشناسیم. 1. به جای برداشت کردن از سرمایه به سرمایه افزوده کنیم. 2. حالا نکته سوم امشب هستش. نکته سوم میگن که بحث احترام با یه سیکلی درست میشه، یه روندی داره. چطور به دیگران احترام بگذاریم یه بحثه، چرا این احترام باشه در بین اعضای فامیل و خانواده یه بحث دیگه است. چراش رو خب اون روایتی بود که جلسات قبل قرائت شد از امیرالمومنان آقا علی بن ابی طالب علیه السلام، اما این روایت به شکل دیگر هم در جای دیگه اومده. میگن احترام اعتماد میاره. این به شکل دیگه روایت از معصوم دیگر، احترام اعتماد میاره. حالا اگه یک کسی احترام کرد، آدم مغروری نبود، آدم متواضعی بود، اعتماد طرف مقابل رو جذب میکنه. وقتی اعتماد به وجود اومد، اطاعت به وجود میاره. یعنی هم دیگر در مقابل فرمان هم دیگر، نگاه هم دیگر، خواسته هم دیگر دچار مشکل نمیشیم. البته این تنها برای خانواده نیست، برای تمام روابط بین فردیه، اهم از جایگاه شغلی و غیر شغلی. بله میفرماد اگه احترام کردین ظرفیت نداشته باشه سوء استفاده میکنه. همچی چیزی نیست. ما اگر احترام را درست انجام بدیم سوء استفاده نمیشه. حالا مراحلش گفته میشه. عرض کردم چطور به دیگران احترام بگذاریم خودش نکته ایست. منتها اول این سیکل رو بگیریم که این سیکل اگه بخواد درست بشه راه حل داره. پس اعتماد بعد از احترام. اگه اعتماد شد، اطاعت و یادگیری کنارش هست. اگر اطاعت و یادگیری شد میشه آرامش. ثمره این اطاعت آرامشه. چرا؟ چون آدم در یک مجموعه از یادگیری ها و یک مجموعه از ارتباط دوستانه قرار گرفته که اطاعت بر اساس اجبار نبوده، بر اساس رو دربایستی نبوده که بخواد اون آرامش رو ازش بگیره. حالا بگه چرا این کار کردم، چرا اون کار نکردم، چرا این تصمیم گرفتم، چرا اون تصمیم نگرفتم. در صورت اون آرامش رو در اینجا به وجود میاره. بعد که آرامش بود، دنباله حدیث حضرت هم همین بود که شادیه، بعد از شادی موفقیته. چون آدم متزلزل هیچ موقع نمیتونه موفق بشه و آدم متزلزل شاداب هم نیست، معمولا افسرده میشه، معمولا عصبانی میشه، نگرانه و مشکلات دیگه براش وجود میاره. خب این سیکل بود که حالا چطوری این رو به وجود بیاریم. این سر نخ اولش که احترامه، چگونه احترام کنیم. 5 نکته رو ابتداءن برای احترام به عنوان مراحل مطرح میشه. مرحله اول میگن گوش دادن. به تعبیری میگن که ما قبل از آن که توجیه کنیم نیاز این هست اول گوش بدیم، چون ممکنه گاهی با طرفی روبرو شدیم، با کسی روبرو شدیم، میخواد اعضای خانواده یا غیر اعضای خانواده، فرقی نمیکنه، به عنوان دوستان، همسایگان، همشهری، همکشوری، با کسی روبرو شدیم که خیلی عصبانیه، با اوج بد و بیرا رسیده حرفاش، اما میگه خوب گوش کن ابتدا صبورانه. وقتی که گوش کردی به جای توجیه کارها، چه کار خودمون چه کار دیگری، ما همدلی کنیم. میگه اول همدردی بعد توجیه، یه اصطلاحی طوری هست، اول همدردی بعد توجیه. بعد گوش که کردیم همدلی کنیم. من یه مثال بزنم شاید روشن‌تر میشه. مثال خانوادگی بزنم بقیش روشن میشه دیگه. مثلا فرض فرمید قرار بر این بوده یکی از اعضای خانواده برای دیگری کاری انجام بده. مثلا شما الان بهتون گفتن آمدی خونه، مثلا لباسمون تو خوشرویی هست، اونم بیار. اما وقتی رفتید خونه دست خالی رفتید، ممکنه این گرد و خاک شروع شه اینجا. میگه اول حسابی گوش کن، بعد که گوش کردین توجیه نکن، بگه بله فلانی اصلا صحبتش طول داد، چون دوستش طول داشت منم رو نمیشد پاشم، بالاخره دیدم چینی شد. میگه توجیه نکن اول، بذار حسابی حرفاش که زد، بعد گفت بله حق داری، همدلی ها واقعا هم من بایستی که نمیاردم ولی نشد. چرا نشد؟ تقصیر این فلانی بود، خیلی رک ایشون زمان را برد. یا مثلا نه، یعنی وقتی که شما همدلی میکنی توجیه نمیکنی آرامش رو به وجود میاره، میگه از سیستم عصبی طوریه. یا اگر نه منم بحث رو زیاد ادامه ندادم، بلکه مشکل جای دیگه بوده، ماشین نبود، از هم اول بگی ماشین بود، که بازم میگی ماشین نبود، این ماشینا پرنامه مثل این که دزیده بودن، همه پنچر شده بود، اونم جوابی طوری میده. ولی وقتی که این بحث مطرح شد که اول گوش دادیم بعد گفتیم بله حق با شماست، باید میآوردیم، نمیدونم چی شد، باید حتما حالا ان شاء الله جبران میکنیم، بعد میگه شروع کن بعد توجیهت بعدم، که ولی این مشکل بود واقعا، دلم میخواست برسم ولی وایستادم ماشین نبود، توجیه بعدش. بنابراین اول گوش دادن بعد همدلی. بعد سوم میگه ایجاد زمینه اشتراک، بیا توی قسمت کوچیکی از کار رو زمینه اشتراک ایجاد کن، یعنی همون لحظه یا به عنوان درد دل یک موضوعی زمینه اشتراک بگیریم، یا به عنوان یک روند کاری زمینه اشتراک بگیریم، نباید اینجا باز دوباره مقابله ای باشه. چهارم، خب بعد میگه دیگر چی؟ اینه گفتی، حالا بقیش هم بگو ببینیم، یعنی چه خبر؟ یعنی خبر بعدی رو حتما باید پرسید، چون الان ممکنه اون کاری که عصبانیش کرده تو ذهنشه ولی کارهای دیگری پشت سرشه، غافل از این که این کاری که جلو مطرح شد، ابتدا مطرح شد، عامل عصبانیت نبوده. اینو میخوام عرض کنیم، ما مشکل جای دیگه است، ای بهانه است. چی بهانه است؟ گفتو لباس بیار نیوردی، چون عیانه، چون روشنه. ولی اگر از همون اول میگفت که خب شما اومدی خونه مثلا لبخند نزدی، خیلی بد میشد، تابلوه اصلا. یا مثلا دوستتون از همون اول میگفت که شما دیروز مثلا وفاداری خودتو نشون ندادی، خیلی تابلو بود. اما الان میگه سر ساعت فلان قرار بود شما اینجا بیه، چرا نیومدی؟ اونی که روشن‌تره انسان معمولا بهانه قرار میده، اونی که جلو میندازه تقریبا میشه گفت دلیل اصلی نیست. به همین خاطر میگم اول گوش بده، بعد همدردی کن، بعد توجیه کن، یه زمینه مشترکم پیدا کن توجیه کن. بعد که توجیه کردی بگو دیگه چی خب، اون اصل کاریه رو بگو. وقتی وارد این بحث میشی تازه میفهمه نه، این آدم یه آدم روشن و تقریبا با توجهیه، حواسش جمعه، میدونه که من چیز دیگه میخوام بهش بگم، میدونه که من درد دل دیگه دارم. مخصوصا افرادی که تازه با ما آشنا شدن، اگه عصبانی بشن هنوز اون رو دربایسی اجازه نمیده همه چی رو بگی ابتداعا، این مشکلاتو دارم. بنابراین بگذاریم حرفاشو بکشیم بیرون، اول گوش دادنه ولی بعدش هم دیگه چه خبر رو میخواد. چهارم، بعد درخواست کنیم دوست داری چه کاری، چه وظیفه‌ای من انجام بدم. این درخواست حتما تکرار بشه، چون بعضی از اینها حالت عصبانیت دارن، واقعا درخواستی دارن ولی نمیتونن بگن. این نهایت احترامه، این شکل درست احترامه. بعد سوء استفاده هم نمیشه. چرا؟ چون ما هم نوع کار ازشون خواستیم، هم نوع همدلی رو کردیم، هم نوع زمینه اشتراک رو به وجود آوردیم. این هم سومین نکته برای این که بتونیم به اون اولویت خانوادگی تداوم بدیم. زمینه اشتراک یعنی این که ما ابتداعا بیاین اینطوری بازتر بگم، تلاش کنیم صفات مشترک، خواسته های مشترک بین خودمون و اون دیگری که میخواد همسر باشه، میخواد فرزند باشه، فامیل باشه، همسایه باشه، یه زمینه های مشترکی داریم. مثلا بعضی ها هستن که روی یک نکتهی پافشاری دارن، اون نکته مورد توجه ما هم هست، اشکالی هم نداره. روی قضیهی حساسن، ما هم حساسیت میتونیم نشون بدیم. این زمینه مشترک منظور اوناست. اما چهارمین نکته، در حقیقت چهارمین نکته برای این که بتونیم در اولویت وقت برای خانواده وظیفه خودمون رو انجام بدیم، میگه مراقب حرفای نیشدار باشی. خیلی مواقع خود همسر حرف نیشدار میزنه، بعضی مواقع همسایگان و فامیل ها حرفای نیشدار میزنن. حرفای نیشدار متفاوت، مثلا میگید که اینم از خریدش، یا مثلا میگید که اینم از نمیدونم رفاقتش، یا مثلا میگید که ها اینم از دوستیش. بگیر تا برسه به حرفای نیشدار دیگر. این کار همیشگیشه، اینم یه نوع حرف نیش داره و انواع مختلف داره. اینا سرته یه کرواسن دیگه، تیز میشه. میگید که مراقب باشید افرادی که حرفای نیشدار میزنن، حرفای ناروا میزنن، فقط و فقط اینا آدمهایی هستن که احساس حقارت و یا در حقیقت احساس شکست در وجودشون هست. احساس میکنن به مطلب اصلی نرسیدن. چون اینطوریه، شما در مقابلش بزرگ باش. اگر بنا باشه شما هم مثل اون کوچیک باشی، میشه بچه بازی. این اصطلاحا اینطوری میگه. حضرت امیر علیه السلام در کلماتای حکمتش میفرماید اگر بخوای بزرگ بمونی، با افرادی که کنایه میزنند یک و به دو نکن. یه جای دیگه حضرت میفرماید سخنان بیهوده همنشین را منزجر میکنه، آدم مدیر رو بی مقدار و بی ارزش میکنه. مخصوصا یه نفر تو خونه یا تو محل کارش حالت مدیری داره، حالت بزرگی رو داره، میگه مراقب باش، بی مقدارت میکنه اگر با این فردی که نیش میزنه بخوای جوابش بدی، بی ارزشت میکنه. اینجا میگه تجاهل عمدیه. حرف قرآن اینه، تجاهل عمدیه. میدونید که نیش زده ولی ولش کن. قالو سلاما. بله، البته قالو سلاما آیات دیگر هم داریم. مثلا من آیش رو خدمتون عرض کنم، سوره فصلت آیه 34 و 35 می فرماید نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. بعد می فرماید با نیکی پاسختن و بدی ها دوستی شما صمیمی تر میشه. این روش، روش صابرانه. در یه جای دیگه بحث مخلصین رو مطرح میکنه، میفرماید افرادی که اخلاص دارن چند تا خصوصیت دارن اینا. یه خصوصیتشون اینه که توقع از دیگران ندارن. سوره مریم آیه 96 رو وقتی توضیح میده افراد صالح رو، در پایین اون در تفسیر جامع جوامع و در مخصوصا سوره انسان آیه 9، سوره انسان آیه 9 اینه که آدمای مخلص، آدمای بزرگوار، این دوتا صفت کنارشون هست، توقع از دیگری نداره که تمجیدش بکنه، بلکه کاری میکنه که دیگری واداره به عمل خودش بشه تا اون تمجید پذیر بشه، یعنی ما اونه تمجید کنیم، اینقدر بزرگ بشه کمکش کنیم با ارزش بشه که ما تمجیدش کنیم. آدم مخلصی طوریه، یعنی برای خودش دل نمیسوزنه، برای دیگری دل میسوزونه. مثلا اگر یه خانم یا آقا با هم بحثشون شده، فرقی نمیکنه چه خانم چه آقا، یکیشون نیش زده، او یکی اگر بخواد بزرگش کنه جوابش نمیده، توقع نداره اون تواضع رو به در مقایش میکنه، خودش میاد تو سیستم بزرگواری، تواضع، توجه، تا اینکه او در حقیقت بزرگ بشه، او در حقیقت کریم بشه خودش. اینجا حضرت علی فرماید که اگر شما وارد گفتگو بشی خودتون رو بیمقدار کردید، ادامه ندید. مخصوصا برای خانواده همسر، گاهی خانواده همسر آدم مطالبی رو به عنوان نیش و کنایه میگن. خانواده همسر حالا میکنه مادر شوهر باشه، مادر زن باشه، پدر شوهر باشه، پدر زن باشه، عموها و خاله ها و عمه ها و پیداشون میشه، بیکارن وضعی دیگه واقعا، چون اگه شغل براشون یه جیر شغل خشنی باشد که بکارشون بگیری حرفا نیست، بیکارن خیلی ها. بعضی هم شاید کار زیادی داشته باشن ولی کنترل فکر ندارن، به تعبیری مدیریت فکر ندارن، مهندسی فکر ندارن، این هم یه افرادی هم که این مشکلات رو دارن. در هر صورت این طیف افراد میفرماید بی توجه باشید، شما بزرگ باشید تا اونا بزرگ بشن، شما کریم باشید تا اونا کریم باشن، تمام آنهایی که نیش میزنن. اگر بنا باشد نه اون نیش زد کنایه زد، شما بخوایی توجیه کنید میگه خودتو کوچیک کردی، حواست باشه. پنجم میگن که اگر بناس انتقاد کنید، تذکر بدید، باید به این مراحلی که عرض میکنن پیگیری کنید. اول از تحسین شروع کن، چون گاهی میبینیم همسر یا همسایه یا رفیق، عرض کردم همکار، فرق نمیکنیم، برای همه است دیگه، میخوایم از بحران عبور کنیم، میخوایم از مشکل عبور کنیم، مشکل نداشته باشیم به تدریج، حالا میخواد در مقابل هر کس باشه. میفرماید اول از تحسین شروع کن، یعنی شروع کن خوبی ها، تلاش کنیم خوبی هایی رو در جامعه داشته باشیم. ببینیم ما یه نکته ای داریم، قرآن میفرماید سوء زن حرام، درسته؟ یعنی ما نسبت به رفتارهای بودار دیگران بی‌توجهی. میفرماید تا به یقین نرسیدید نگو، تازه به یقینم رسیدید روش مانور نده، درسته؟ یک. دوم میفرماید همدیگه را دوست داشته باشید. پیامبر عظیم الشان صلوات الله سلام علیه میفرماید در بهار جلد 103 به موازی بفرمایید، در بهار جلد 43 برای حضرت زهرا اینو میفرماید، بعد حضرت زهرا برای دیگران میفرماید، صفحه 251 به بعد، جلد 43 بهار صفحه 251 میفرماید هر کس ما را بیشتر دوست دارد همسرش را بیشتر دوست دارد، و هر کس ما را بیشتر محبت میکند به همه مردم بیشتر محبت میکند. مهرورزیه. چراش اینجا تو روایت دیگه داریم، میفرماید آدم ها وقتی آدم ها رو محبت میکنن، دوست دارن، عشق میورزن بهشون، محبت میاره، دوست داشتن، دوست داشتن میاره. محبت آرامش دوباره میاره. ببین آرامش در چند جا پشتوانه میشه، تزریق تشدیدی میشه. لازم فرماید همه رو دوست داشته باشیم، بعد اون از کسی نیاد ابتدا هم. تا ثابت نشده که او خائنه شما بهش محبت کن. خب تو فامیل که این حرفا پیش نمیاد، تو همسایه که این حرفا پیش نمیاد. این اگه دقت کنی ما از اسلامی ما داری فاصله گرفتیم. اسلام مبنا را رحما و بینهم قرار داده. اشهد برای کفار گذاشته، اشهد علی کفار مال کفاره، فقط ابتداعا رحما و بینهم. وقتی رحما میاد بس، رحمت میاد بس، محبت تو جیبشه دیگه، تو قالبشه. لذا میگه یک روایت داریم در جلد 52 بهار پشت سر هم چند تا کلام از امام زمان علیه السلام داریم. یکیش میفرماید که دوست نداریم کسی که نماز صبحش رو میگذره تا اینکه ستاره ها یه مقداری محو میشن. میگه دوست نداریم. دوست دارم اون کسی که نماز صبحش رو به موقع بخونه. یه که بلا فاصله بعدش میفرماید، بعدش میفرماید دوست ندارم کسی که پیروان ما اهل بیت رو دوست نداشته باشه و به اونها محبت نکنه. هر کس پیروان ما را محبت داشته باشد ما به او محبت میکنیم و به هر کس محبت کردیم خیر دنیا و آخرت مال اوه. این امام زمان علیه السلام میفرمادن ما اگر محبت حضرت ولیعصر علیه السلام را میخواییم باید به شیعیانش محبت کنیم. چرا؟ رمز شیعه. آقا رسول الله فرمود هر کس فرزندانی داشت، پسر داشت، یکیش هست من اسمش محمد باشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دختر داشت اسمش حتما زهرا باشد، اگر دومی اومد فاطمه باشد، سومی اومد کوثر باشد. یه میشمارن القاب حضرت را هم. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، میفرماید به خاطر این که محبت کنی به خاطر این اسم، یک حکمتشه و این محبت به این اسم موجب میشه محبت به اهل بیت کرده باشی. محبت به اهل بیت پیامبر محبت به پیامبره، محبت به پیامبر محبت به خداست. بعد فرمودن هر کس به ما محبت کند ما به او محبت کنیم و به هر کس محبتی کردیم پس نمیگیریم. چه چیزی شامل حالمون میشه اون موقع؟ دیگه پس نمیگیره محبتشو. جایی رفتیم امام صادق دیگه میخواد عشق ما میورزه، دیگه کجاست؟ بعد میفرماید دل شما گنجینه‌ای میشه به نام یاد اهل بیت پیامبر. این گنجینه ارزشمنده، دیگه شما جزء طاهرینید. خیلی حرفه ها، دیگه شما جزء طاهرینید. میفرماید مگر میشه نام افرادی که حل اتام شامل حالشون شده در دل افرادی جای میگیره که نجس باشن؟ خیلی اینا نکته داره. بعد میفرماید مگر میشه افرادی گنجینه پیامبر و اهل بیتش باشند ظرف و مظروف با هم تطبیق نکند؟ طاهرین، آل طاهرینم در یه ظرف کثیف قرار بگیره. خداوند حفاظت کننده از ما طاهرین است. خیلی حرفه. خداوند حفاظت کننده ما طاهرین است. کسی که ما تو دلش جا بگیریم محبت خدا به اوه، اون هم جزء طاهرین میشه. باید حالا شیعه هم قدر خودشون رو بدونن به کجا میرسه. بعد میفرماید این لیاقت رو از خودتون دور نکنید با بی محبتی به اهل بیت، به پیروان اهل بیت. دقت کنید دوباره اصرار کنم، این لیاقت رو از خودتون دور نکنید با بی‌محبتی به پیروان اهل بیت. حالا یه زن و شوهر از اینجا شروع کنیم، اگر بی‌محبت به هم دیگه کردن باید مراقب باشن، مثلا نامشون از این مبارکه باشه. یه توفیق از دستشون داده. اولین توفیق جالبه، میگه فرمایید نماز شب نمیتونید بخونید. دومین عدم توفیق میگه که شما نمیتونید راستگو باشید. خیلی عجیبه. سوره زمر آیه 3 میفرماید خداوند دروغگو را و کفران کننده نعمت را هدایت نمیکنه. در ذیل این تفسیر این آیه، در تفسیر نور ثقلین هستش، در ذیل این آیه روایتی از امام باقر علیه السلام میفرماید کفران کننده نعمت کسی است که به مؤمن بی محبت باشه. نعمتی بهش دادم به نام مبارک اهل بیت علیهم السلام بی محبت باشه، بی توجه باشه. یه کفران کننده نعمته، نعمتی به تو داده که گنجینه نام مبارک اهل بیت باشی، این کفران کننده ای تو. بعد دروغ میگی، تو چجوری دعا میکنی خدایا زندگیم زندگی محمد، ماتم مات محمد قرار بده، ولی بهشون توجه نمیکنی. اینا گرایشه ای طوریه. یه معنویتی میبرین تو منزلامون، معنویتی میبرین تو رفاقتامون اگر بیاین ما این را قرار بدیم که خداوند فرموده به تمام کسانی که قرآن و اطرت رو دوست دارن محبت بهشون کن. یه معنویتی طوریه، بهش دقت کن. لذا میگه اگر خواستی انتقاد کنی اول از تحسین شروع کن. تحسین محبته. شروع کنیم اون مجموعه از صفات و خوب رو جمع کنیم. اول بگیم چی؟ به شما که نامت محمده، بذار یه بوست بزنم. به شما که نامت زهرای عطر دخترم، بذار اول سلام بزنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. هفت سلام قرآن کی یادشه؟ هفت سلام قرآنی، درسته؟ این هفت سلام یاد بچه هامون هم بدیم. این نکته ای داره، مخصوصا الان شب چه میگن سال تحویل میشه، پیشا پیش بیاین به مردم برسونین. بندگان خدا، میخوای سال تحویل بشه، یعنی از اون به تو قرشه متحری، از این که سال گذشته ملولمون کرد و خستمون کننده که نباید باشه. هر چیز کهنه میگه هرچه کهنه شد دلازار، هرچه نو آمد به بازار کهنه رو میکرد دلازار. این حرفا که نیست، این ضرور مثلا من بلد نیستم چی نو که اومد بازار این نیست چیه؟ نکته جالبی داره شهید مطهری، میگه آه شما وقتی میرید بهشتون زیباست، نمیخوای بیای بیرون، نمیخوای تکون بخوری. این که میبینید ازش میخوای جدا بشی، میخوای یه تحرکی دیگه باشه، سالی از خوبی ها بر خوبی ها میخوای بیافزایی. به تعبیری کلید خوشبختی رو در تغییر سال به دست بیاری، کلید تغییر خوب را تو زندگی به دست بیاریم. یکی از کلیدهای خوشبختی تو این تغییر سال، به قول شهید مطهری، بیایم از بهار بیاموزیم. آیه 164 از سوره بقره است که این تغییرات رو بیاموزیم. یکی از این تغییرات همینجاست که بیایم این سلامهای قرآنی رو شامل حال خودمون بکنیم تو این تغییر. حالا هفت سینه، یه سینش بشه سلامهای قرآنی، هفسین یه سینش مثل سلامه قرآنی، بیان رنگ معنوی بیان. حالا که مردم این فرهنگ نمیخوان ترک کنن، نده فهمید اولا توضیح بدم، حالا که مردم به هیچ وجه نمیخوان این هفسینی رو بزنن کنار، خیلی خوب، پس بیان رنگ معنوی بهش بدیم. به جای سکه بیاین سلامه قرآنی رو بگذاریم. هفت سلامه، بر اساس این هفت سلام، البته اینم هست واقعا، بر اساس هفت سلام قرآنی هفت سین چیده باید بشه. سبزه که میذارن صرفا بروانه که از سین شروع شده نیست، بر اساس این آیه شکل باید بگیره. ما گذشته هامون فلسفه هفت سین رو میفهمیدن، اما الان خیال میکنن باید یه چیزی کنارم گذشته بشه دیگه، خیال میکنن شادیه، فقط بحث این نیست. ما بیاییم واقعا هفت سین رو هم برای مردم تحلیلش بکنیم. اینجا یکی از بحثایی که در بحث سبزی میاد واقعا سلام بر آل یاسینه. حالا چرا تو بحث سیده بدر روشن میشه؟ یه خواهشی دارم، کتاب دفاع از 13 شهید مطهری رو هدیه کنیم به مردم، بخریم، واقعا هدیه کنیم. چند نفر خونده اینجا؟ یه دست بالا بشه ببینن چند نفر خونده دفاع از 13 نوشته شهید مطهری. ای داده بیداد، ای داده بیداد. آه؟ کتابه. به عنوان یه گفتار نه، به عنوان کتاب. خب حالا بگیریم اون همون گفتار، 15 گفتارش خونده کسی؟ چش. بله. بله تو 15 گفتارم این بحث آوردن، ولی بعدا اینو تکمیلش کردن. بله اینا بعدا تکمیلش فرموده. بله تو 20 گفتار، چون تو 20 گفتار در حقیقت 20 تا منبر ایشون بوده در ماه مبارک رمضان، که مثل امسال چطوری سفر افتاده این محدوده اون موقع ماه رمضان، این روز هفتم در حقیقت فروردین همین جمله را میگه، دقیقا روز هفتمه، درسی که از ابهار باید آموخت روز هفتم بحث کرده، روز هشتمش تفکر را بحث کرده، روز نهمش ایمان را بحث کرده. بله اینا مال اون روزهاست، ولی بحث این هستش که عرضم اینه، واقعا دفاع از 13 را وقتیشون بحث میکنه یه نکته است. یه بحث داریم که علامه سعیدی مطرح میفرماید رحمت الله علیه، چقدر قشنگه این هفت سینا را توضیح داده، تحت عنوان بررسی آداب و سنن مردم ایران، بررسی آداب و سنن مردم ایران. این آداب و سنن اگر رنگ دینی داره خود داشته باشیمش رو تقویت کنیم، اگر رنگ دینی نداره بهشون بگیم خونه داشته باشن، مردم هم میپذیرن، مردم ما به خدا مردم اسلامی هم. اگر از راه اسلام براشون بگیم میپذیرن، فقط باید مشخص بشه که اسلام براش حرف داره یا نداره. اینجا مینه تو هفت سینا نبایستی مردم را ببریم به اون سمت که متاسفانه حالا میگه سبزم را باید توی نمیدونم یه بشقاب گرون قیمت میدونم چی بذارم. اینا دیگه مال آدم هاییست که دیگه ترمز بریدن، نمیدونم چی رو فکر کنم، یا آدم هایی شدن که دیگه متاسفانه اینا مشکله. به قول یکی از آیون میگفت اینقدر ترمز بریدن به جای ختم انعام ها ختم انداما وجود میاد. جلسه ختم انعامه، ایشون میگفت بارها بارها نامه بهش نوشتن گفته که میرن جا لباس های مد روز بپوشن، اندام ها رو به هم دیگه نشون میدن. اون مال آدم هاییست که ترمز فکری نداره. الان تو بحث اینجا میطوریه، واقعا از نظر مواردی که حضرت میفرماید به دقیق اگر میخوایم انتقادم بکنیم باید انتقاد به جا باشه، آمی هفتین نباشه. من برمان مثالی رو مطرح کردم دیگه، آمی هفتین چیه؟ امسال ما این سفره، خب بیایم اول یه تحسینای بیاریم، تو کی هستی؟ نامش رو بکن، بعد جهت بده. پس اول تحسین، بعد گوش زد کردن جهت دادنه. یعنی مردم رو طوری باشون صحبت نکنیم یا افراد طوری باشون خیال بکنه کودنه، خیال بکنه نمیفهمه، نمیپذیرم، این بدش میاد. میگه گوش زد کن، گوش زد حالت هدایتی رو داره. یعنی مثلا مثل همین هفت‌سینایی که حالا سلام هایی که مطرح میشه که هر کدام 4 تاش تو یک سوره است، ها، سوره صافات، 4 تاش تو سوره صافاته، یکیش سوره اعرافه، حالا بقیش خودتون دنبال کنید. از تحسین بعد گوش زد کنید. 3 خود شما به داشتن مشکلات مشابه اعتراف کن. خب علی ما خودمون هم این هفت‌سین رو فکر میکردیم اینطوریه، اعتراف کن روی قضیه تا آرامش اتدام بیاد همراهی بکنه. بله ما فکر میکردیم هفت‌سین یعنی سمنو و نمیدونم سنجد و این چیزا سکه و خدا نمیدونستم برای چی، اما فلان کتاب را خوندم، علامه سعیدی خدا رحمتش کنه از نظر روایت اینو بررسی کرد، گفت که قبلاً هم بوده، در زمان زرتشتین بس مطرح شده، ولی بزرگان اومدن جهت بهش دادم که این اینطوری نباشه، حالا میخوای سینی بذاره اینطوری باشه. چرا آینه میذارن؟ خب بگه آینه تفسیر داره اینجا هم، آینه اگر هست اینطوری که آینه بدون کم و زیاد شما را به خودت نشون میده، شما هم آینه مردم باش، کم و زیاد نکو. از امسال تصمیم بگیر سال 1385 من دیگه مثل آینم، صاف و صادق. اگر من تو صورتم یه لک بود، آینه همون لک نشون میده، نه ده تا. اگرم لکی نبود نشون نمیده، چرا دروغ میگی؟ منم مثل آینه میخوام بشم، خدا راستگو باشم، خدا از امروز به بعد میخوام عهد بدم سال 85 یک کلاغ چه کلاغ نکنم، آینه باشم. مگه آینه خودش کج باشه ها؟ اگر آینه کج باشه ما را کج نشون میده، ولی آینه صاف و صادق باشه ما را همونطوری نشون میده. پس خودمون بایستی در حقیقت به مشکلات مشابه اعتراف کنیم، ما هم نمیدونستیم. چهارم، به گذشته ها اصلا پیله نکنیم دیگه. شما چنین بودی، شما اینا نشون دادی، شما اینا... اصلا گذشته را ولش کن. اینم یه نکته است در انتقاد میگه. و پنجم میگه حالا اطلاعات را ارائه بده. اینجا موقع اطلاعات، تا الان راهنمایی خبری نباشه، راهنمایی کردن تو اینجاها افراد دچار مشکل میکنه. اینم از نظر پنجمین نکته. اما از اون پنج نکته ای که برای خانواده باید، ششمین نکته داره، زندگی خودمون رو به دیگران حالا تعریف نکنیم. این پنج، اون پنج با این پنج اشتباه نکنیم، چون خود پنجمون پنج مرحله داشت. حالا پنجمین نکته، مرحله نیست، زندگی خود رو تعریف نکنیم، مخصوصا نه پنجمین، عرض میکنم خدمتون یه بار دیگه بگم. ما داشتیم گفتیم چهار، مراقب حرفای نیشدار باشیم، نکته هایی داشت. پنج اگر باید انتقاد کنیم، پنج مرحله یا پنج ظرافت را میان کرد. حالا پنجمین نکته، زندگی خود رو تعریف نکنیم، مخصوصا خانما از زندگیشون حتی برای مادرشون چیزی تعریف نکنن الا به ضرورت های خیلی خیلی حساس، اونم با مشورت شوهر. بدون مشورت شوهر تعریف نکنم. آه شوهرمون نامرد بود چی؟ خب اینو ممکنه بگم. اگه آدمی بود کتک زد چی؟ اینم نگی. اگه آدمی بود که هر روز رو اعصابمون راه رفت چی؟ اینم نگی. اینجا در حقیقت انتقال یه خبر میتونه باشه، ولی اینم حتی میگه مراقب باش به این زودی نه. شما باید با این شوهر زندگی کنی، اون شوهر راهی داره که از این حالت بیارش بیرون، از این برخورد بیارش بیرون. مگه چند درصد از شوهرهای طوریان؟ اولا و ثانیا همون درصد کم راه حل داره که تو بحثای بعدیم روشن میکنیم، اینجا خرابش نکنیم. راه حل داره برای افرادی که عصبانیت‌های خودمختار دارن، دست خودشون نیست، خودمختاره. عرض میکنم اون چطور. ولی اینجا در سوره بقره آیه 187 فرمود شما لباس هم دیگه اید. ها؟ فرمود شما لباس هم دیگه اید. بنابراین وقتی که این برهنگی برای کسی رو به وجود میاری، آبروی او رو میریزی که هیچ، آبروی خودم داره میره. اینطوری نیست که بگو فقط اونه. به همین خاطر میگه نگید. این نکته است. نکته دیگه متاسفانه تعریف کردنه موقعیت زندگی ها برای دیگران فراوان مشکل، شاید بگیم خانوادگی به وجود میاره. همش مینالی؟ خب همینه وقت ارزم همینه، یعنی وقتی که زندگیش برای دیگران تعریف میکنه ولی مشکل هم هست. ها ایشون فرماید بعضی ها میگن که وقتی میگیم زندگی چطوره، میگه الحمدلله، میگه خوب پس چرا مینالی؟ میگه زندگی مشکل داره. خب اتفاقا همونه میگه، میگه شما حتی شرعن، حتی اینجا داریم میگه شرعن، میگه شرعن مجاز نیستید ضعف اقتصادی دم به دیگری بگی، شرعن مجاز نیستید عزت نفس رو از دست بدی، مناعت طبع رو از دست بدی، شرعن مجاز نیستید. چرا میگه شرعن؟ این حکمتی داره دیگه. یکی از نکته هاش اینه. خب همین وضعش هم خوبه، تعریف هم نمی کنه، اون عاقله، او عاقله. نه 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 نه، این اشتباه متوجه نشیم. اگه قرآن میفرماید نعمتاتون رو بازگو کنی، او بحثیست مسائل عمومیه. مثلا الحمدلله، الهی شکر، امنیت خیلی بهتر شده. الحمدلله، الهی شکر، حاصلای امسال کشاورزا خوب شده. الحمدلله، ما خانوادگی اهل نمازیم، نه مسائل زندگی که مربوط مسائل خانوادگی میشه. میگه اونا رو به هیچ وجه نگو. اینا باید برین سراغ تفسیر مفسرا، ببینید چطور تفسیرش کردن. آیات دیگه اومده سراغش. من یه آماری رو یه وقت میگرفتم دهه 70، اما یه آمار میدانی بود. یادتون داره خونه ها، مغازه ها، محل کارها، افراد ببینیم که تا چه مقدار درگیری با هم دارن با فامیلای خانوادگیشون. بیشترین بحث خانوما از مادر شوهرها و عرضم بزرگ شما خواهر شوهرها مینالیدن. آره بیشتر از اینا مینالیدن. وقتی بررسی میکردیم میدیدیم خود همین خانوم بعضی مطالب خونهش رو مطرح کرده، متاسفانه اومده دقیقا همین مادر شوهر به عنوان دلسوزی روش مانور داده. همین خواهر شوهر گفته چرا چنین شد، چرا چنین باید نباشه. درگیری‌های متعدد بعدا به وجود اومده. لذا یک سفارش جدی از امام باقر علیه السلام به عروس هاست، مخصوصا تازه عروس ها. خیلی جالبا میفرماید شما مطالب بین خود و همسرت رو هم، بین خود و همسرت رو هم برای مادرت هم نقل نکن. خیلی حرفها. یه نکته ای داریم برای فرهنگ بعضی از شهرهای کشورمونه. امام باقر اینجا بعضی جا میاد میگه پر پدرها و مادرها باد که عقد ماندگی فرزندانشون را نگذارن طولانی باشد که از او فساد بیرون آید. بعضی جا 5-6 ساله میره که اشکال نداره حالا عقدشون کنیم تا بعد. نه آقا اشتباه میکنی، خلاف دستور امام باقره. بله به حدیثه میفرماید عقد ماندگی فرزند رو طولانی که اون فساد از او بیرون میاد. یکی از فسادها همینه که درگیری شروع میشه. از کجا شروع میشه؟ بالاخره میشینن پیش هم یه آشی میخورن، با هم هم صحبت میکنن. در این آش خوردن میگه بله رفتیم یه طلا بخریم، آقا اون گفت اینه نخر. گفت برای چی؟ گفت پول نداریم. حالا مادر میشنوه دختران دادن به کسی گدا باشه، بی خود کرده، باید برات بخره. از همینجا شروع میشه. بالعکس شمیطوریه. نه هیچ خوبی نداره. میان توجیه میکنن، مثلا میگن چی؟ میگه آقا عقد کنین بعد همدیگه را بشناسن. بنده خدا شما همدیگه رو نشناختی چطور بله را گفتید؟ این عقله؟ اصلا این عقلانه است؟ شما بله به کسی گفتید که اصلا نمیشناسیش. یا مثلا بعضی میگن چی میگن؟ میگه عقد نکنین، نامزد باشن، همدیگه را بشناسن، اگه خوب بود بعد دیگه خطرناکتر. چرا؟ چون خلاف شهر هم اومدی تو میدون، این دو نفر روزهای طولانی به اسم آزمایش کار برای همدیگه زنن. اسلام فرموده بله، فرموده میتونن همدیگه را با لباس نازک هم ببینن، ولی به شرط اینکه یقین داشته باشه میخواد انتخاب کنه، نه اینکه حالا بیاد این دختره را ببیند و اون دختره را ببیند و اون دختره را ببیند یکی یکی هی بعد ببینه کدومش به مذاقش خوش میاد. این که نشد که، این خلاف شرعه. اینی که تو جامعه هست تقصیر ما مبلغینه، نیمدیم روایت رو بهشون بگیم که بزرگوار نامزدی خلاف شرعه، ما هم چیزی نداریم. میگه نشانش بکنیم، نشانش بکنیم. میگه چجوری نشانش بکنیم؟ حالا یه انگشتری یه حلقه بهش میدی. کجای اسلام اینو گفته؟ بعد میگه آه نه اسلام نیست، عرفه. بعدی جاهایی که عرف درست باشه اسلام تایید میکنه. خب بیا سراغ عرف ببینیم چند درصد از اینها میتونه به مشکلات گرایش پیدا نکنه. بله فلسفه دوران عقد، هیچ فلسفه‌ای نداریم که هیچ عرض کردم بلکه نکوهش شده. عقد فقط اینه، میگه شما عقد کن بعد برو عروسی رو برگزار کن. بحث اینه، عقد برای محرمیتشه، بعد عروسی رو هر چه به تعجیل درش بکنی ثوابش بیشتر. من اینو بهش برسن یه وقت رو این، البته اینو قبلا تو رادیو مفصل بوده 3-4 ماه روش کار کردیم، یعنی بحث شد ارتباط مستقیم با مردم. مردم هم بعضی خوششون اومده بود میگفتن نه خیر آقا عقد کردنی خوبه، اینطوری تلفن میزدن. بعضی هم به چالش های عجیب کشیده بودن، میگفتن رحمت پدر مادرت، بگو عقد کردنی بده. این تعارض بین مردم بوده. حالا انشالله اینو اگر بشه تبدیل به کتاب بشه، بعدا من تمام مستند به روایات اینو تحلیل کردم. بعد جامعه شناختی تو کشور مختلف، نه تو کشور خودمون، جامعه شناختی تو کشور روش کار شده، اونم آوردم. روانشناسی هم بحث روانی که اینجا مشکل ایجاد میکنه اونا رو آوردم، اما همه رو مستند کردیم به روایات. یعنی اگر روانشناسی بحث کرد، نه اینکه روانشناسی چیکار است وقتی ما روایت داریم، میزنیمش به دیوار. فقط زمانی قبولش داریم که روایت داشته باشیم صحیح بگذاره، مستند به وحیه. روایت های متعدد من اونجا آوردم، حالا یکی دو بحثم اینجا مطرحش میکنم، ولی اگر بشه اونها رو انشالله بگیریم از صدا و سیما کتابش بشه، اون دیگه راحت تره، دیگه من بحثش نمیکنم، حالا میدازم تو این بحث. اگر نشد انشالله تو سال آینده بحثش میکنم، اگر کتاب نشه کتابش که هیچی. ولی اونجا ما مفصل ثابت کردیم خدمت علمای بزرگواری که به تعبیری تو بحث اخلاق استخون خورد کردن رسیدیم. مفصل باور بفرمایید، فقط خدمت 3-4 تا اینا، مثل آمیرزا جواد تهرانی، اون عارف و بزرگ استاد اخلاق رهبر انقلاب، فقط خدمت ایشون من چیزی 70 خورده جلسه، چون رو همه نوشتم، 70 خورده جلسه فقط تو مسائل من زانو زدم، گفتم من میخوام از نظر اخلاقی میخوام بحث بشه، ریس کردم. مثلا ببینی، گفتم بعضیا میگن اینا کنار هم که میشینن یه مقداری ترسشون باز هم ریخته میشه، بعد برای شب زفاف خوبیایی داره. ایشون گفت که مخت کجا رفته اینطوری میگه سینگه، دیگه خیلی عصبانی شد. گفتم چرا آجا؟ گفت هیچ میدونی توی این قسمت اصلا داری خلاف شرع حرف میزنی؟ وصیت های رسول گرامی به امام علی ابن ابی طالب را ببین، اینطوری بهم هشدار داد. وصیت های رسول گرامی علی ابن ابی طالب را ببین، چطوری تذکر داد، تذکراش رو ببین. گفتم آقا من نفهمیدم. گفت همین نفهمیدی حرفو میزنی. گفتم ندیدم. گفت خب همین نادانی که این حرفو میزنی. اینقدر ناراحت شد اون بزرگوار که هیچ موقعی حرفا نمیزد، ولی اینقدر مثل این که ظریف بود فوری من گفت. گفت نگو اینو پیش مردم، نگی اینو، این نادانیه، نگی. گفتم چشم، من دیگه نمیگم اینو. بعد وقتی اومدم بیرون دوباره گفت، دستم گرفت گفت اینو پیش دیگران که دیگه نمیگی. گفتم نه آقا، قول دادم نمیگم، نمیگم که خلاصه این برای همچون شبی مثلا اینا ترسشون ریخته شده پس خوبه. این حرفا یعنی چی؟ نامزدی چی؟ دوران عقد رو حتی فاصله هم بگیره. گفتم این بعضی مردم آخه اینو میگن، میگن عقد رو فاصله بندازیم، اونایی که یه میگن نامزدی، یه میگن عقد. دوران نامزدی بود. ولی به هر دو صورتش میگن اینو. عرض اینه، ببینید ما بایستی که این، حالا عرض کردم این بحث مفصلی داره، کی دیگه میگن را میگه تعریف کردنهای بی خود میاد، خلاصه لباس هم دیگه نمیشن. من وقتم تمام شد، آخری رو بگم، این بحث هنوز ناتمامه، برای بعد از سال تحویل انشالله در حقیقت باید اونجا بحث کنیم. آخری نکتش اینه که خودمون رو دوست داشته باشیم، نه خودمون رو قبول داشته باشیم، ما خودمون رو دوست داشته باشیم. کتاب اخلاق اسلامی در دانشگاه ها یه نوع بحث اینجا قشنگ آورده، بقیه بحثش به درد من به درد نمیخوره، ولی این بحثش خیلی قشنگه که فرق بین خود دوست داشتن و خود باور کردن، اینا یه بحثی داره، و خودخواهی. خود دوست داشتن و خودخواهی دو تا فرق، دو تا نقطه است. ما نمیخوایم خودخواه باشیم، خودخواه بودن نفس شده، اما خود رو دوست داشته باشیم، یعنی برای خودمون ارزش قائل باشیم. اگه بناس برای خودمون ارزش قائل باشیم، ما نمیایم مخصوصا با بعضی مسائل کوچه خودمون رو درگیر کنیم، هزینه کنیم خودمون رو تو جامعه مخصوصا. حالا اینا نکته هایی داره که انشالله اگر صلاح بدونید در چهارشنبه، یعنی میشه شندوم 16 ما فکر کنم دوستان اون قنوز برنگشتن اگه شهرستان رفته باشن. یعنی واقعا شما چهاردهم برگشتی؟ پس خیلی خوب، پس 16م ان شاءالله 8 و نیم میشه بعد از نماز دیگر چه شد؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.